شوکت روزگار، عزت برقرار و سعادت زندگانی محصول باغ جوانی است. بر ساحل دریای جوانی چو نشینم، هر دم گذرد از سر من موج خیالی. بله دیگه، همون گپ معمول که آرزو بر جوانها عیب نیست. جوانی بهترین فرصت هست که ما از لحظات خود برای آینده درخشان استفاده کنیم. با زر خیلی کارها را میتوان انجام داد، ولی جوانی را نمیتوان خرید. شهریار، شاعر شهیر ایرانی، میگه تبه کردم جوانی تا کنم خوش زندگانی را، چه سود از زندگانی چون تبه کردم جوانی را. معلوم دار است که شما جوانهای عزیز جوانیتان را تباه نمی کنین، تلف نمی کنین و قدر لحظه لحظه‌اش را می دانین. تشکر می کنیم از همراهیتان. پیام هایی از شما دوستان عزیز جوان به دست ما رسیده که چند تایش را می خوانیم و یادآوری می کنیم که 3800-226 شماره پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان که این شماره واتساپ و تلگرام هم داره، منتظر دریافت پیام های شما طبق معمول هستیم. بریم که چند تا پیامک بخونیم. سلام، تشکر میکنم از برنامه خوب روی موج جوانی. به نظر من جوانی بهار زندگی است، چون در این دوره آدم ها نشاط و شور دارند و دانش و موفقیت در این فصل در وجود آدم شکوفه میکنه. بله، این پیامک از خانم حکیمه مجاهد از مزار شریف بود. اما دوست عزیز ما آقای محمد موسی تیموری از غزنی گفتن جوانی سرمایه بی‌نظیر هست. جوانی بهترین فرصت آدمی برای پسنداز تمام خوشبختی های زندگی است. جوانی بهار زندگی است، این گپ درست است، ولی متاسفانه برای ما دخترها بیشتر زمستان شده، چون امید هیچ پیشرفت نداریم تا زمانی که حق تحصیل و کار به ما داده نشود. مریم سادات از نیمروز. سلام به همه دوستان و شنونده های جوان. شما توصیه میکنم که همیشه در زندگیتان طوری باشید که حسرت و ای کاش گفتن تکیه کلام پیریتان نشود. جاوید افشار از کابل. از صدای گذر آب چنان میفهمم، تندتر از آب روان عمر گران میگذرد. زندگی را نفسی است، ارزش غم خوردن نیست، انقدر سیر بخند که ندانی غم چیست. عاطفه محمود زاده از هرات. مراتب قدردانی و سپاسگزاری ما را پذیرا باشین دوستان عزیز جوان. به خاطر همراهیتان با برنامه روی موج جوانی بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
از چند نفر پرسیدن که نام چند نفر از بهترین دوستانتان را بگین. اونا نام های دوستای خود گرفتن، اما جالب است که یکی از اونا نام دوست خود نه گفت، به جایش نام چند تا از کتابایی را که خوانده بود گفت. او گفت که کتاب ها مسیر زندگی مرا تغییر داده و من با خواندن اونا تازه فهمیدم که چطور باید زندگی کنم. و وقتی کتابی را ورق میزنم برای میگه که فلان کار را در فلان دوره زندگیت انجام بده و این رقمی هست که با خواندن هر کتاب یک صفحه جدیدی برای در زندگی باز میشه. ما هم به ای دوست عزیز و همه شما خوبان این جمله مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را تقدیم میکنیم که میفرمایند کسی که با کتاب آرامش یابد هیچ آرامشی را از دست نداده است. روز بر شما خوش، ایام بکام، خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: موضع مسمومیت دانش آموزان جنایت بزرگی است و عاملان آن باید به اشد مجازات برسند. آغاز درس‌های دانشگاه‌ها در افغانستان بدون حضور دختران و قدردانی حکومت طالبان از جمهوری اسلامی ایران به دلیل انتقال شماری از زندانیان افغانستان به کشور خود. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در حاشیه کاشت یک نهال با مناسبت روز درختکاری در ایران گفتند مسئولین باید موضوع مسمومیت دانش آموزان را با جدیت دنبال کنند. این یک جنایت بزرگ و غیر قابل اغماز است. حضرت آیت الله العظمى خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند اگر مسمومیت دانش آموزان اثبات شود باید عوامل این جنایت به اشد مجازات برسند. رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کردند در مورد این افراد هیچ عفوی نخواهد بود.
من یک اشاره‌ای هم می‌خوام بکنم به این مسئله رایج این روزها که مسئله گفته میشه مسمومیت دانش آموزان. در این زمینه مسئولین خب اطلاع دارم نشستن بحث کردن و تلاش می‌کنن وظایف رو مشخص کردن. من می‌خوام تأکید کنم که این مسئله رو به جد باید تعقیب کنن. مسئله مهمی است. اگر واقعاً دست‌هایی در کار باشه و افرادی گروه‌هایی در این زمینه دخالت داشته باشن این جنایت بزرگ و غیر قابل اغمازی است اگر کسانی تو این کار دست دارن که لابد دست دارن کسانی بلا شک در به نحوی حتما کسانی دست دارن، بایستی دستگاه های مسئول، دستگاه های اطلاعاتی، دستگاه های انتظامی دنبال کنن و سر رشته این جنایت رو پیدا کنن، هم عاملین رو هم مسببین رو، و اینها بایستی به اشد مجازات محکوم بشن و درباره اینها اشد مجازات بایستی اجرا بشه، چون این یک جنایت کوچکی نیست، این جنایتی است هم در حق معصوم ترین عناصر یک جامعه یعنی کودکان، و هم موجب رعب، موجب ناامنی، موجب ناامنی روانی جامعه، نگرانی خانواده ها، موجب این هاست. اینا چیزای کوچکی نیست، اینا رو بایستی با جدیت دنبال بکنن و کسانی اگر چنانچه محکوم شدن عفوی هم در مورد اینها وجود نخواهد داشت، این رو همه بدونن، و حتما بایستی مجازات بشن و مجازات اینها موجب عبرت بشه.
در همین حال رئیس جمهوری اسلامی ایران دستور تشکیل کارگروه تحقیق، بررسی و ارزیابی وقایع مربوط به سلامت دانش آموزان در برخی مکاتب کشور را صادر کرد. در این کارگروه علاوه بر دستگاه‌های امنیتی و انتظامی ایران برای شناسایی عوامل احتمالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آزمایشگاه‌های تخصصی منتخب کشور نیز عضویت دارند و مأمور بررسی دقیق موضوع شدند. ادامه خبرها. بر اساس اعلامیه وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، درس‌های حضوری دانشگاه‌ها در ولایات سرسیر افغانستان امروز بدون حضور دانشجویان دختر آغاز شد. در اعلامیه وزارت تحصیلات عالیه درباره زمان بازگشایی دروازه دانشگاه‌ها برای دختران چیزی نیامده است. در همین پیوند دفتر حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، در رشته توییتی نگاشت که شماری از عالمان دین ولایت مرکزی و بزرگان قومی در دیدار با کرزی خواستار بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران و برگشت زنان به کار شدند. اعلامیه می‌افزاید که در این دیدار بر آغاز گفتگوهای ملی برای ثبات دائمی در افغانستان هم تاکید شده است. همچنان توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا، در دیدار با مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان، هم خواستار بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها بر روی دختران شده است. معاون دبیرکل سازمان ملل متحد هم از طالبان خواستار پایان دادن به ممنوعیت آموزش دختران شد. آمنه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، در پیامی که صندوق جهانی این سازمان برای آموزش در شرایط اضطراری و بحران منتشر کرده، تصریح کرد بیش از 500 روز است که طالبان در افغانستان حق آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را انکار کرده است. خانم آمنه محمد خواستار تلاش و اتحاد جامعه بین المللی برای رسیدگی به نیازهای آموزشی و حقوق دختران افغانستان شد و افزود ضروری است که با این دختران همبستگی کنیم و صدای آنان را تقویت نماییم. در همین حال گروهی از دانشجویان پسر دانشکده ادبیات دانشگاه بلخ امروز اعلام کردند که تا بازگشایی دانشگاه برای دختران و صنف درسی حاضر نخواهند شد. این دانشجویان نوشتند: به عهدی که در ماه جدید داده بودیم پایبندیم و تا زمانی که دروازه دانشگاه برای دختران باز نشود به صنف نمی رویم. روز یکشنبه شماری از دانشجویان دختر با انتشار یک نامه سرگشاده از دانشجویان پسر خواستند که دانشگاه ها را تحریم کنند و به طالبان درس بدهند. این دانشجویان خطاب به دانشجویان پسر نوشته بودند که میلیون ها دختر با چشمان اشکبار شجاعت و همراهی شما را تحسین خواهند کرد. درباره سبب های محروم ماندن دختران افغانستان از تحصیل در بخش دوم همین مجموعه خبری اظهارات عزیز احمد فانوس، روزنامه‌نگار، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی را خواهید شنید. اسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر عدلیه و رئیس کمیته انتقال محکومان ایران، گفت با توجه به موافقتنامه انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان و با هدف کاهش هزینه های مادی و معنوی محکومان و خانواده آنان، بیش از 200 زندانی افغانستانی پس از گذراندن تشریفات قانونی به کشور خود منتقل می شوند. پیش از این معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر عدلیه ایران گفته بود حدود 7000 شهروند خارجی در زندانهای این کشور بسر می‌برند که 6620 تن آنان از اطوای افغانستان هستند و بعد از آن پاکستان، عراق، ترکیه، هند و جمهوری آذربایجان بیشترین تعداد زندانی را در ایران دارند. در همین حال وزارت خارجه حکومت طالبان از تسلیمی زندانیان افغان از جمهوری اسلامی ایران خبر داد، از آن کشور تشکر و قدردانی نمود. وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرد امروز 268 تن از زندانیان افغان که در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران زندانی بودند در اثر توافق از طریق بندر اسلام قلعه به افغانستان تسلیم داده شدند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل.
وزارت خارجه حکومت طالبان از تسلیمی نزدیک به 270 تن از زندانی‌های افغان از جمهوری اسلامی ایران خبر داده و از این اقدام ایران قدردانی نمود. دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که در اثر توافق دو طرفه کابل تهران امروز از طریق بندر اسلام قلعه 268 تن از بندیان افغان که در زندان‌های ایران محبوس بودند به حکومت سپرده شدند. به گفته قاری ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان به همین مناسبت مراسم هم در تهران تدویر گردیده بود که در این مراسم مولوی فضل محمد حقانی سفیر افغانستان در تهران، مولوی محمد یوسف مسئول عمومی زندانیان و مولوی شیر احمد عمار و شمار دیگر از مقامات امارت اسلامی شرکت ورزیده بودند. تکل اضافه نمود که چند روز قبل یک هیئتی از کابل به ریاست لوی سارانوال به تهران سفر داشت که این توافق بین دو طرف ایران و افغانستان به دست آمد. تکل
صورت جولاندی د لوی سرنوال په مشري د بهرنیو چارو او محابسو د عمومي ریاست د استادو په ګډون ایران ته د تللی لوړتبه هيئات سره په تهران کې تر سره شو. دغه ډول مثبت اقدامات به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړخیزي اړیکی او همکاري ژوري او پیاوړی کړي.
معاون سخنگوی وزارت خارجه این اقدام جمهوری اسلامی ایران را باعث گسترش روابط و اعتماد بین دو طرف عنوان نموده، گفت وزارت خارجه امارت اسلامی از این اقدام نیک و مثبت جمهوری اسلامی ایران تشکر و قدردانی میکند. گفتنی است که پیش از این نیز توافق استرداد زندانیان بین تهران و کابل وجود داشت که شماری از زندانیان افغان به حکومت وقت افغانستان سپرده شده بودند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. وزیر خارجه دولت سابق افغانستان درگیری مسلحانه با طالبان را دیدگاه افراطی و بی‌نتیجه خوان و بر لزوم گفتگو با کابل برای ایجاد دولتی فراگیر تاکید کرد. حنیف اطمر وزیر خارجه دولت سابق افغانستان طی سخنرانی در مؤسسه دیپلماسی فرهنگی آلمان در برلین درگیری مسلحانه علیه طالبان را بی‌نتیجه و اشتباه دانست. اطمر با تاکید بر این که باید برای توافق سیاسی با طالبان جهت ایجاد دولتی فراگیر تلاش کرد گفت یک دیدگاه افراطی وجود دارد که آن گزینه جنگ و استفاده از زور علیه طالبان تا شکست کامل آنان است. این دیدگاه اشتباه است چون ما این کار را در دو دهه گذشته تجربه کردیم و نتیجه‌ای که می‌خواستیم نگرفتیم. شنوندگان گرامی، با لحظات و ثانیه‌های ملکوتی از آن مغرب به افق کابل رسیدیم. پس از پخش از آن با شما خواهیم بود. التماس
از آن مغرب با افق کابل، مؤذن استاد مؤذن زاده اردبیلی.
Shut up!
امید که طاعات عبادات و مناجات ها و نیایش هایتان مقبول درگاه حضرت حق واقع شود و ما را هم انشاءالله از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی: موضوع مسمومیت دانش آموزان جنایت بزرگی است و عاملان آن باید به شدت به اشد مجازات برسند. آغاز درس های دانشگاه ها در افغانستان بدون حضور دختران و قدردانی حکومت طالبان از جمهوری اسلامی ایران به دلیل انتقال شماری از زندانیان افغان به کشور خود. عزیزان شنونده، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
شنوندگان گرامی، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، درس های دانشگاه ها در افغانستان امروز بدون حضور دختران در مناطق سرسیر آغاز شد. در رابطه با سبب های محروم ماندن دختران افغانستان از تحصیل گفتگوی داشتم با عزیز احمد فانوس، روزنامه‌نگار، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی، که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
امروز نخستین روز سال تعلیمی بود، ولی نه تنها که دخترها، حتی پسرها هم کمتر، بسیار کم حضور یافتن و دیده میشه که علاقمندی پسرها هم کم شده و دخترها هم طبعا اینا خواهرایشان است و هم کلاسایشان هم سنفیاشون بوده قبلا و هم احساس مسئولیت میکنن در برابر از یا که اینا در پشت دروازه های بسته امروز آمدن، ولی اجازه نیافتن که داخل دانشگاه شد.
جناب استاد، با توجه به وعده هایی که مقامات حکومت طالبان سپرده بودن مبنی بر اینکه به زودی درب دانشگاه ها برای دختران باز خواهد شد، اما همچنان ما شاهد مسدود بودن در دانشگاه ها برای دختران و همچنین ممنوع بودن فعالیت زنان هستیم. تحلیل شما در ارتباط چی هست و فکر میکنید که آیا امکان عملی شدن وعده ها در حکومت طالبان برای دختران ممکن هست یا خیر؟
خب یک مقدار تبلیغات علیه نظامی که در افغانستان به هر حالتش مستقر است، یم مردم در یک حالت عجیب قرار داد. یک تعداد فکر میکردن که خب ما باید مطابق امر آمریکا عمل بکنیم. آمریکا هم بنابر تبلیغات بسیار گسترده، آنچه را که ما در طول یک قرن به دست آورده بودیم به نام دستاوردهای 20 سال اخیر رقم زده و تبلیغاتش هم بسیار وسیع است در این مورد، در حالی که این بسیار یک گپ خنده‌آور است برای مردم افغانستان، خصوصا برای روشنفکرا و کسایی که مبارزه کردن به خاطر آزادی، به خاطر عدالت اجتماعی و از این قبیل مسائل. اما با تأسف آمریکا با یک نوع حکومت‌های کاریکاتوری که در افغانستان ساخت، عجیب و غریب، تبلیغات بسیار فرسایشی اجتماعی در برابر تمام اقشار جامعه و خود بسیار حافظ منافع دموکراسی و آزادی بیان دانست، در حالی که بر ما فاجعه آفرید. اما هنوز هم با بی‌شرمی میگه که دستاوردهای 20 سال اخیر، شما میتونین که این دستاوردها را ببینین که چی است، یعنی به صورت عینی آدم باید قضاوت بکنه که آیا واقعا این دستاورد است یا دستبرد بوده در افغانستان. ما فکر میکنیم این بیشتر دستبرد بوده، نه تنها 20 ساله بلکه حتی 40 ساله و بیش از این. اما میخواد که باز هم به نام یک دستاورد گویا ایره برای خود امتیازش بگیره که ما میخواهیم که دریجه دخترها تحصیل بکنه. هیچ اساسیت وجود نداشت در طول یک قرن در برابر آزادی تحصیل دخترها. مردم ما حتی در اطراف دوردست حاضر بودن دخترانشان را به کابل روان بکنن به مرکز به خاطر ادامه تحصیلشان. ما لیلی دخترانه داشتیم. هیچ نوع واکنش اجتماعی در اینجا وجود نداشت. اما با تأسف حالی شکل امریکایی را به خود گرفته، خواست امریکایی را به خود گرفته و این اساسیت برانگیز شده برای مردم افغانستان، نه تنها برای حکومت، حتی برای خود مردم. بنابراین این به جای از اینکه برای ما سود بده، نقصای بسیار زیاد را در قبال داشته و حال هرچی که از حرفی از آزادی و عدالت و دموکراسی گفته میشه یک مور امریکایی خورده تا که مردم آهسته آهسته همی اساسیت از بین ببرن. من فکر میکنم یک اندک زمان کاره.
جناب استاد فانوس، با توجه به این که از خواسته های جامعه جهانی از حکومت طالبان تشکیل حکومت فراگیر و در نظر گرفتن حقوق بشر جمله حقوق زنان بوده و هست، اما با گذشت بیش از یک سال از حکومت طالبان نه تنها این وعده ها عملی نشده بلکه در راستای حقوق بشر و خصوصا حقوق زنان اوضاع نسبت به قبل بدتر هم شده. اما در این حال حکومت طالبان خواستار به رسمی شناختن حکومت خودشان از سوی جامعه جهانی هستند. تحلیل شما در ارتباط چی هست و فکر میکنید که حکومت طالبان در این راستا چه اقداماتی را میتونن و باید انجام بدن؟
خب اینا هم میخوان که گناه را بر سر خروج به موقع آمریکایی ها و فرار دولت افغانستان خصوصا آقای اشرف غنی و تیمش بیندازن. یقینا اینا هم خواستای دارن و این تقصیر هیچ وقت قبول نکردن که وضع کنونی افغانستان عامل تقصیر سیاسی از اینا باشه. بنابراین اینا هنوز هم به نام یک حکومت سرپرست در اینجا حضور دارن و این سرپرستی را قبلا آمریکا میخواست که در وجود یک تعداد کسایی که طرفدار خودش است در یک تفاهم با عده ای از طالبان شاید تشکیل بده که هم به ضرر افغانستان تمام میشد. ما تجربه تلخی از گذشته هم داشتیم، دولت ائتلافی که بین مجاهدین و تعداد از سران دولت طرفدار شوروی وقت در افغانستان بود که منجر به قتل و قتال زیاد در افغانستان شد، کشمکش‌های سیاسی و حضور تنظیم‌های عجیب و غریب در افغانستان و بالاخره هم نابودی دولت مجاهدین و بعدا هم آمدن طالب‌ها و با سقوط طالب‌ها و بالاخره آمدن آمریکا. شاید قصداً طرح‌ریزی شده بود که زمینه فراهم شود برای آمدن آمریکا، شاید هم کشورهای مخالف آمریکا می‌خواستن پای را آمریکا را وارد قضیه بسازن، عین همون رقمی که آمریکا خواست پای شوروی وقت داخل قضیه بسازه و از این خوب برابرداری هم کرد، نیروهای راستی را سخت حمایت کرد و یک اجدای خفته تعصب قومی و مذهبی و از این قبیل گفا بیدار شد در افغانستان و این اجدای چند سر افغانستان به این حالت کشان. بنابراین من فکر میکنم که آل هم اونمو قدم شوم آمریکا در افغانستان این وزاره تا اندازه ادامه داده و به اصطلاح تبر یک تعداد کسایی را که مخالفت میکنن دستا داده که اینا هیچ وقت به نفع افغانستان نیستن، آنچه اینوان میکنن به نام حقوق بشر، حقوق زن، آزادی بیان. ما نتیجه شده در 20 سال تجربه کردیم که تباهی افغانستان بوده. بنابراین فکر میکنن که هرچیز از قماش آزادی و حقوق بشر و گپا گفته میشه همه حرفای و شعارهای بیش نیست و فقط برای تباهی افغانستان است. بنابراین مردم چندان علاقه نشان نمیدن. البته در قسمت تحصیل و ادامه تحصیل دخترهایشان اساسیت وجود داره و امروز هم ما دیدیم که حضور حتی پسرها کمرنگ بود و بعض حتی میگن یا برای همه یا برای هیچ کس. بنابراین شاید کمتر شده برای روز بروز ای علاقه و تحصیل و تعلیم و ای آینده بسیار خراب را در قبال خواهد داشت که حتما در ای راستا حکومت یا امی امارت هم توجه خواهد کرد، اما ببینیم که آینده چی میده.
بله استاد، با توجه به تحلیلی که شما داشتید، به نظر شما بحث حقوق زنان و خصوصا بحث بازگشای مکاتب، دانشگاه ها و مجوز کار برای زنان در دولت افغانستان و با توجه به شرایط فعلی در کوتاه مدت امکان پذیر هست یا خیر؟
در کوتاه مدت فکر نمی کنم، به خاطر از این که امریکا تبلیغات وسیع را برا انداخته و می دانه که آنچه میگه امریکا منطقه، کشورهای منطقه به این چندان علاقه نشان نمیتن، خصوصا به مسائل داخلی افغانستان و اینا هم طبعا در یک بستر تعصب 20 سال تمام جنگیدن، کسانی که فعلا بر سر قدرت هستن و اینا هم نمیتونن صفوف خود قناعت بتن و صفوف هم در حد نیست که یعنی ضرورت تحصیل و تعلیم عمقش رو درک بکنه. بنابراین یک مقدار مقاومت ها، یک مقدار اساسیت ها و جنگ سرد و حتی امکان داره که مقاومت های فیزیکی باعث شود که تغییرات رونما شود. در غیر از او فکر میکنم وضع تا یک وقت لااقل یکی دو سال چنین دوام بکنه. اما باز برمیگرده به فشارهای کشورهای منطقه، همسایه های افغانستان، خصوصا کشورهای اسلامی، اما نه امریکا، چون هرچی امریکا بگویه مردم به او چندان علاقه نشان نمید.
سمینار دینی علمی سه روزه برای اساتید دانشگاه دولتی و خصوصی در تخار برگزار شد. همکارم سمیه خاوری گزارش می‌دهد.
سمینار دینی و علمی سه روزه برای اساتید دانشگاه دولتی و خصوصی در تخار را اندازی شد. این سمینار که از طرف ریاست ارشاد و دعوت وزارت تحصیلات عالی در همکاری با دانشگاه تخار را اندازی گردیده است، در آن ده ها استاد از دانشکده‌های مختلف دانشگاه دولتی و خصوصی تخار اشتراک نموده اند. سعدالدین سعیدی معاون علمی دانشگاه تخار در مورد آجاندا و موضوعات شامل در این برنامه میگوید قرار است در این سمینار روی برداشتن فاصله میان اساتید دانشگاه و حکومت و پیوست ساختن نهادهای اکادمیک و مدارس بحث های علمی صورت گیرد. معاون علمی دانشگاه تخار هرچند از حقوق اساسی خانم ها سخن گفته میگوید، در این برنامه روی حقوق و جایگاه زنان نیز بحث صورت میگیرد، حال آنکه هیچ خانمی در برنامه امروزی دانشگاه تخار حضور ندارند.
این برنامه در مدت 3 روز ادامه دارد. چند هدف در این برنامه نهفته است: استحکام فضای اعتماد بین استادان و امارت اسلامی افغانستان است و با بین امارت اسلامی افغانستان و نهادهای علمی و تحصیل تقویت شود و استحکام به وجود بیاید. ارائه تصویر واقعی از حقوق زنان در اسلام است.
مولوی ضیاءالرحمن مدنی والی تخار که در این برنامه شرکت کرده بود خطاب به استادان دانشگاه گفت دشمن در میدان جنگ شکست خورده است و حال مسئولیت استادان دانشگاه است که با بیدار ساختن نسل جوان دشمن را در بعد فکری و علمی نیز شکست بدهند. والی تخار گفت اساتید دانشگاه مسئولیت سنگینی دارند. آنان می توانند نسل امروزی را یا به سوی ترقی و تعالی سوق بدهند یا هم به سوی تباهی بکشانند.
دشمن در سنگر نظامی شکست خورد. خال و زبون و ذلیل وطن عزیزش با شما را ترک کرد. ولی در سنگر تربیه علمی و فکری با شما استادها ضرورت است. شما هستید که مسیر علمی جوانها و علمی اولادهای تان را یا به راست یا به طرف چپ تبدیل می‌کنید.
عبدالمعروف تفکری استاد دانشگاه تخار در خصوص این سمینار میگوید برگزاری این گونه برنامه ها در سطح دانشگاه سبب می شود که هماهنگی میان استادان دانشگاه و مدارس دینی بیشتر شده و سبب تقویت سطح فکری اساتید گردد.
هدف اساسی و بنیادی وزارت تحصیلات عالی از برگزاری چنین سمینارهایی است که پالیسی اساسی امارات اسلامی را در سمینار 3 روزه برای استادا بیان بکنند. هیچ گاه فاصله بین حکومت و استادا وجود نداره. استادای پوهنتون جزی از بدنه نظام است و در قسمتی برآورده ساختن و متحقق ساختن نظام اسلامی و پالیسی های امارت اسلامی با امارت اسلامی اینا همکار بوده باشند.
این نخستین سمینار علمی است که از سوی حکومت برای اساتید دانشگاه دولتی و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در تخار برگزار می گردد. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
عزیزان شنونده، همان گونه که آگاه هستید روز گذشته با حضور هیئت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مقامات حکومت طالبان، بزرگترین مرکز تجاری و بازرگانی ایران در کابل افتتاح شد که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و خارجی داشت. فرهاد تقوامنش، کارشناس ارشد اقتصادی ایران، در حاشیه افتتاح این مرکز در گفتگویی با خبرنگار ما در کابل ابراز امیدواری کرد که با ایجاد بزرگترین مرکز تجاری دائمی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، سطح مراودات اقتصادی هر دو کشور افزایش یابد. دعوت میکنم مشروع این گفتگو را شنونده باشید.
این نمایشگاه اولین همایش بزرگترین مرکز تجارت دائمی ایران و افغانستان است که با هدف استقرار بخش خصوصی، یعنی فعالان بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران و دولت دوست برادر افغانستان که بخش خصوصی وارد فعالیت‌های تبادل اقتصادی تجاری بشوند و رشد تراز اقتصادی ما از اون سهم زیر 2 میلیارد دلاری که داریم ایشالله به بالاترین حد ممکن برسه، چرا که ما از این بازار افغانستان در حوزه فناوری‌ها و فناوری‌های روز دنیا که در اختیار داریم، اون توانمندی‌هایی که استارتاپ‌های ما در اختیار دارند در کشور جمهوری اسلامی و تولید بالایی که با استانداردهای بالای جهانی تولید می‌کنیم، در بازار افغانستان ایشالله سهم بالای 80-90% رو کسب کنیم ایشالله. و این تراز تجاری با فعالیت بخش خصوصی در همین مرکز و استارت و آغاز به کار اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان، انشالله از این به بعد شاهد روبه رشد این جریانات اقتصادی و تبادل تجاری و اقتصادی خواهیم بود انشالله.
موضوعی که شما اشاره کردین چقدر به سر در افغانستان فراهم است؟
خوشبختانه و الحمدلله رب العالمین بالاترین ویژگی ها رو کشور دوست و برادر افغانستان داره در بحث زمینه کشاورزی، معادن و یه سری زیر ساخت های اقتصادی سنتی که هم کشورهای همجوار میتونن بهره مند بشن، مثل جمهوری اسلامی ایران همکاری معدنی مشترک با کشور دوست برادر افغانستان یک ویژگی خاصی بین ما هم که شرکت های فولادی خیلی زیادی داریم، شما هم در واقع معدن خوبی دارین، سنگ آهن و از این دست که پهنه های معادن ما یک سمتش به سمت کشور افغانستانه. اینو میتونیم در واقع در جهت مسیر رشد شکوهایی کانی ها و فلزات به کار ببریم. در بحث صنایع غذایی و اقلام بهداشتی که ما شرکت های رو از این قبیل دست آوردیم، هیئت امرا اینجا هستن که میتونن در بازار افغانستان چون بیشترین مصرف صنایع غذایی و تو سبد مصرفی خانوارهای محترم دوست برادر افغانستان هست یا صنعت شوینده از این سمت در فروشش در مارکتینگش به بالاترین حد ممکن ایشالله تراز تجاری ما برسه.
اما چقدر بخش خصوصی و تجار آماده سرمایه گذاری در بخش‌های مختلفی که شما ذکر کردین در افغانستان می‌باشند؟
بخش خصوصی همیشه دنبال امنیت سرمایه خودشه، یعنی اونجایی که امنیت هست برای سرمایه گذاری میره دنبال سرمایه گذاری در این بخش. امروز ما شاهدیم اصلاحاتی که دولت محترم افغانستان مستقر کرده و ما در تو کوچه خیابون و شهر به شهر و همه جای افغانستان شاهدشیم، بالاترین حد استاندارد امنیت رو میبینیم. انشالله با این وضعیتی که پیدا کرده افغانستان تجار خصوصی بخش خصوصی ما مایلن که در تمامی حوزه های کشاورزی، معادن، اقتصادی و صنایع حتما سرمایه گذاری بکنن، که این نوید هم هست که دیروز مسئولین دولتی کابینه دولت محترم که اینجا رو در روی هم نشستیم و صحبت کردیم، اینو وعده دادن که در اولین فرصت ممکن اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان در کنار همچین مجموعه مرکز تجاری ایران ایشالله آغاز به کار کنه و تمامی تجار توانمند دولت محترم افغانستان و جمهوری اسلامی ایران با همدستی و در واقع تبادل فکر و تبادل اطلاعات و تبادل تجارت و اقتصاد شاهد روبه رشد و اقتصاد صنعت دو کشور باشیم، چرا که ما ویژگی های مشترک بسیار بالایی داریم که یکی از اینها اخوت برادری است که هر دو برادر خواهر به یک قبله نماز میخونیم، به یک خدای مشترک ایمان داریم، از یک پیامبر واحد تبعیت میکنیم و همین سفارش در واقع حضرت رسول که برادران اسلامی و به صورت اخوت مهربانی همیشه در همحال دست همدیگر رو بگیرن، که یکی از سیاست‌های بالادستی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایجاد حسن همجواری با کشورهای همسایه از جمله افغانستان و بستر‌سازی برای توسعه همکاری‌های مشترک تجاری و اقتصادی است.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 6:30 دقیقه به وقت ایران و 7:30 دقیقه به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سلامت.
برنامه با موضوع گردشگری یا توریسم سلامت در ایران. به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند. با برنامه سیر و سلامت از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم که تا پایان برنامه همراهی شما خوبان را داشته باشیم.
دوستان، دندان پزشکی از مهمترین اشکال گردشگری پزشکی و توریسم سلامت و به عنوان صنعتی نوظهور با سرعت بالایی در حال رشد است. معیارهای انتخاب دندان پزشک برای گردشگران پزشکی به عواملی از جمله هزینه، مکان و کیفیت خدمات بستگی دارد. که زندگی ناسالم امروز به تدریج تقاضا برای انجام خدمات دندان پزشکی با کیفیت و حرفه‌ای را افزایش می‌دهد. رونق بازار جهانی جهانگردی دندان پزشکی در سراسر جهان در درجه اول به دلیل افزایش موارد ناهنجاری دندان و دوم افزایش تمایل به دندان پزشکی زیبایی است. هزینه کمتر درمان و خدمات بهتر در درمان دندان پزشکی در کشور خارجی و مدت طولانی انتظار برای درمان دندان پزشکی در کشور گردشگر ممکن است در آینده رشد این بازار را تقویت کند. بازار جهانی گردشگری دندان را می توان در نوع درمان و منطقه طبقه بندی کرد و از نظر نوع درمان آن را می توان به درمان های پیشگیرانه، ترمیمی، پروتز و سایر روش ها تقسیم کرد. در سراسر جهان تقاضا برای دندان پزشکی زیبایی و پروتزهای درمانی و ترمیمی سهم زیادی از بازار را به خود اختصاص داده است. یکی از جنبه‌های مثبت گردشگری کاشت دندان همانند گردشگری پزشکی هزینه‌های پایین درمانی آن است. البته در این مسیر خطرات بسیاری نیز وجود دارد. کارشناسان پیش بینی می کنند ارزش جهانی بازار کاشت دندان در سال 2027 به 9 میلیارد دلار برسد و همین امر باعث شده که ایمپلنت های دندانی با دلایل زیادی مانند ماندگاری و اینکه معمولا با موفقیت همراه هستند و می توانند دوام 20 سال یا بیشتر داشته باشند محبوب و پرطرفدار شوند. با این حال آنها بهترین گزینه‌های جایگزینی دندان و البته گران‌ترین هستند و این به نوبه خود منجر به افزایش گردشگری دندان پزشکی شده است. همچنین کارشناسان بازار پیش بینی می‌کنند صنعت جهانگردی دندان پزشکی در سال 2025 به یک بخش 5.83 میلیارد دلاری تبدیل خواهد شد و از مهمترین عوامل این رشد هزینه‌های درمان در کشورها و عدم پوشش بیمه‌ای برای بسیاری از درمان‌های دندان پزشکی است. گردشگری دندان پزشکی افراد برای دریافت خدمات دندان پزشکی به خارج از کشور خود سفر می کنند. به عنوان مثال یک شهروند ایالات متحده ممکن است به مکزیک سفر کند تا جراحی ایمپلنت دندان انجام دهد و یا یک استرالیایی برای انجام موارد دهان و دندان به تایلند سفر کند. با توجه به مواردی که گفتیم بیشتر گردشگران دندان پزشکی از کشورهایی هستند که هزینه درمان در آن کشورها بسیار بالاست و مقصد نیز به نوبه خود کشورهایی هستند که به دلیل خدمات ارزان قیمت شناخته شدند. نتایج بررسی ها نشان داد که موفقیت کاشت دندان بر لثه فرد بستگی دارد که باید آری از بیماری و عفونت باشد و بیمارانی که میخواهند ایمپلنت کنند اما بیماری لثه دارند باید در ابتدا لثه را درمان کنند. گردشگری دندان پزشکی دستیابی به این هدف را دشوار میکند، زیرا این امر و معنای سفرهای متعدد بوده و گاهی این موضوع بسیار ناخوشایند است. زمانی که گردشگر دندان پزشکی در زمان انجام جراحی لثه با ورود باکتری به داخل ایمپلنت مواجه شود و عفونت بلافاصله علائمی از خود نشان ندهد و فرد به مبدأ بازگردد، بعد از چند روز با عفونت مواجه می شود. اگرچه عفونت ناشی از ایمپلنت قابل درمان است، اما درمان آن دشوار است و می تواند هزینه در بر داشته باشد و گاهی عدم وجود استانداردها و مقررات بهداشتی منجر به بروز این مشکلات خواهد شد. محققان عنوان می کنند معاینات منظم دندان پزشکی و رعایت بهداشت دهان و دندان مهمترین عامل برای کاهش سفرهای گردشگری پزشکی خواهند بود. دندان پزشکان در برخی موارد گردشگری پزشکی را به صورت خیرخواهانه و این کار را نه برای کاهش هزینه ها و تنها برای ارائه خدمات به افراد کم درآمد انجام می دهند. پزشکان به کشورهای فقیر سفر می کنند تا مهارت های خود را در اختیار افراد دیگر قرار دهند و سلامت دهان و دندان که کلید سلامتی است را به افراد ارائه کنند. بیماران در جستجوی لبخند کامل به مناطقی خارج از کشور خود سفر می کنند تا مشکلات دهان و دندان خود را رفع کنند. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها CDC عنوان می کند، احتمالاً سفر ابتلا به بیماری کووید را افزایش می دهد و هرچه سفر دورتر باشد مخاطرات آن نیز بیشتر خواهد بود. البته لازم به ذکر است که قبل از بیماری کووید نیز مسافران با خطر ابتلا به بیماری های دیگر روبرو بودند. تأثیرات مالی بر گردشگری دندان پزشکی بسیار چشمگیر بوده است، زیرا این نوع گردشگری زمانی با مشکل مواجه خواهد شد که بیماران تمایلی به انجام خدمات نداشته باشند و یا به دلیل قرنطینه یا ممنوعیت سفر و دیگر موارد نتوانند به کشور مورد نظر سفر کنند. گزارش ایسنا، بنابر اعلام دندان پزشکان ایران، خدمات دندان پزشکی شامل موارد گوناگون و مختلفی می شود که در مطب‌ها و به صورت تخصصی توسط دندان پزشکان ارائه می شود. در صورتی که دندان‌ها دچار آسیب شوند، درد بسیار زیادی به وجود خواهد آمد و همین دلیل باید برای حفظ سلامت دهان و دندان تلاش نمود.
در برنامه بعد
به چندین مورد از خدماتی که توسط دندان پزشکان ارائه می شود اشاره می کنیم.
همچنین به معرفی سایت دندان پزشکان ایران خواهیم پرداخت که در آن شما می توانید لیست کاملی از دندان پزشکان معتبر در شهرهای مختلف ایران را بیابید.
و پایان برنامه امروز رسیدیم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-717144 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر بدرود. حق باشد و پناهتان.
دوستان و عزیزان شنونده، برنامه‌های رادیو دری را پی می‌گیریم با برنامه بعدی، یعنی برنامه انعکاس. انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری به صورت زنده و مستقیم برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. به امید که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید با ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تأکید اتحادیه اروپا بر عدم حمایت از مقاومت مسلحانه در افغانستان و واکنش‌ها به غرق شدن کشتی پناهجویان در سواحل جنوبی ایتالیا. توماس نیکولاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا بر افغانستان، گفته که این اتحادیه از هیچ مقاومت مسلحانه در افغانستان پشتیبانی نمی کنم. آقای نیکولاسون که در یک نشست خبری حضور داشت، افزوده که افغانستان سالها خشونت تجربه کرده و اکنون فرصت هست تا این خشونت ها پایان یابند. توماس نیکولاسون اوضاع بشری را در افغانستان نگران کننده دانسته. نماینده ویژه اتحادیه اروپا بر افغانستان گفته که اتحادیه اروپا از هیچ مقاومت مسلحانه در افغانستان